بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران و دوستان گرامی. امیدوارم که توسلاتتون مورد قبول درگاه ایزد منان قرار گرفته باشه. پوزش میطلبم ابتداعا که دوشنبه کم سعادت شدم و خدمتتون نبودم، گفتیم جلسه رو امروز قرار بدیم که انشالله به جبران دوشنبه اولین جلسه از موضوع دوم شبهات فاطمیه، یعنی شبهاتی که ناظر بر وقایع پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست رو در بر میگیره خدمتتون باشیم. در مباحث گذشته با تعریف 12 شبهه که مخالف قصد داره بیشتر خدشه وارد کنه، هرچند البته خدشه کوتاه و کوچک به شخصیت بزرگ و بسیار والای صدیقه طاهره سلام الله علیها، تا در حقیقت اون قداست، عصمت و طهارتی که شیعه به حق به اون قائل در مورد حضرت رو خدشه دار کنه، 12 شبهه رو بررسی کردیم و اینها رو به لطف حضرت پاسخ دادیم. مخالفین در حقیقت علاوه بر اینکه بحث حالا رابطه حضرت رو با هیئت حاکمه اون زمان دیگه زیر سوال میبرن یا بعضا نمیتونن پاسخ بدن، به این متوسل شدن که بیان خود شخصیت حضرت رو خدشه‌دار کنن. اما واقعا در روایات نه شیعه و نه اهل تسنن چنین مواردی وجود نداره. اونچنان هم که ما مطرح کردیم از حالا بحثایی که مخالفین مطرح میکنن بسیار بحثای کوتاهی هست که خب پاسخ هم دادیم به لطف حضرت. در 4 مورد اگر بخوایم این مباحث رو سرجمع کنیم، گفتیم اولا مخالفین اگر روایتی رو نقل میکنن پیرامون خدشه وارد کردن به شخصیت صدیقه طاهره سلام الله علیها، اول باید به این 4 نکته دقت کنیم. یکی این که اولا روایت رو به صورت تختی شده میارن، یعنی ما حتما به اون آدرس روایت با توجه به مباحثی که امروز خب خیلی راحت و دسترس راحت شده و دسترسی ما به روایات و کتب معتبر شیعه راحت شده، میتونیم به خود متن عربی روایت دسترسی داشته باشیم. چون مخالف نوعاً گفتیم در گام اول اولا روایت رو تختی میکنن، دوما ممکن روایت رو تختی نکنن، در ترجمه اون روایت بیان دستکاری کنن حتی با تغییر یک کلمه. مثلا همونجور که دیدید در روایتی که بررسی کردیم و بحثش شد، کلمه ناراحتی حضرت با ترجمه گریه توسط مخالفین آورده شده بود که خب وقتی ما هم بخوایم سریع هم کنترل کنیم ترجمه این روایت رو، میبینیم نه درسته، چون 95% همون چیزیه که ما دیدیم. اما میبینید همون یک کلمه که تغییر میکنه کلی مفهوم روایت تغییر میده و اجازه میده به او با این تدلیسی که میکنه بیاد اون برداشت دلخواه خودش رو از روایت انجام بده. این هم مورد دوم. و اما در مورد سوم توجه به روات اون حدیث هست. به عنوان مثال در چند حدیث ما اثبات کردیم که درسته که این روایت مثلا در کتب شیعه آمده اما دارای روات شیعه نمی باشه. در حقیقت علمای شیعه هم اگر این روایت رو جمع در حالت جمع‌آوری در کتاب‌های خودشون آوردن که حفظ کنن، اما مثلا مصدر این حدیث از کتب اهل تسننه و خب برای ما حجیتی نداره. و در مورد چهارم هم گفتیم در برخی از موارد ممکنه که حالتی مثلا به عنوان مثال حالا ذکر کنیم، مثلا غضب از حضرت در موردی غیر از بحث قصد خلافت دیده شده باشه که اون رو باز امام معصوم تفسیر میکنن که این غضب حضرت به خاطر نشون دادن شأن خاصی از رابطه خودشون با امیرالمومنین، از مقام خودشون در دستگاه ربوبیت الهی است و این رو پیامبر مثلا هشدار داد. پیامبر در اون داستانی که مربوط به شایعه خواستگاری امیرالمومنین از دختر ابو جهل بود، خلیفه اول و دوم و عده دیگه رو گفتن بیاین و بعد اونجا گفتن که هر کس فاطمه رو اذیت کنه منو اذیت کرده. بعد خود اونها به هم گفتن خب این حدیث و این مشکلی که اگر به عنوان مثال بر فرض مشکلی در این خانواده هست به ما چه ارتباط داره، چرا ما آورده شد؟ در حقیقت این اتفاق میافته تا پیامبر اتمام حجت به اونها کرده باشه که غضب فاطمه غضب منه و غضب من غضب الهی است. پس در حقیقت با این 4 تا مسئله کلی اون روایت رو بررسی کردیم و به لطف صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اونها رو پاسخ دیم. خب در این مجال به جلسه اول از مبحث دوم میپردازیم که ناظر بر آنچه از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رخ داده تا شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها. جلسه اول با 6 سوال و شبهه خدمت شما بزرگواران هستم انشاءالله. خب در سوال اول گفته شده اینجوری که مخالف میگوید در اصول کافی باب صفت العلم صفات علم حدیثی آمده به این عنوان، عنوان این حدیث این هستش که همانا پیامبران درهم و دینار ارث ننهادند. این متن حدیث قسمتی از حدیث هستش که از حضرات صادقین علیهم السلام نقل شده. حالا سوالش اینه که پس چرا شیعه دائما به فدک و ارث فاطمه از پدرش اشاره میکند؟ خب به لطف حضرت پاسخ میدید. اولا میگیم فدک ارث حضرت زهرا نبوده که حالا ما استدلال کنیم که پیامبران ارث میگذارند یا خیر، بلکه پیامبر گرامی در زمان حیاتشون فدک رو به حضرت زهرا بخشیدند. اینو ما از کجا میگیم؟ علمای شیعه که کامل به این موضوع اعتقاد دارن، اون چیزی که برای ما مهم البته، و برای مخالفین گروهی از علمای اهل تسنن هم اتفاق نظر دارن که وقتی آیه و آت زل قربا این حق نزدیکان را به پرداز سوره اسراء آیه 26 نازل شد، پیامبر گرامی، یعنی در حقیقت پیامبر دارن تفسیر این آیه رو و تبیین این آیه رو اینجوری بیان میکنن، حضرت زهرا رو صدا کردن و فدک رو به حضرت فاطمه بخشیدن. سند این حدیث هم در اهل تسنن به 2 صحابه بزرگ پیامبر یعنی ابو سعید خدری و ابن عباس منتهی میشه و از میان محدثین اهل تسنن که این حدیث رو ذکر کردن افراد بزرگی هستن، البته در نزد خودشون، از جمله جلال الدین سیوطی در تفسیر دل المنصور جلد 4 صفحه 177 و عده‌ای رو که ما آوردیم اینها رو، از جمله ابن ابی الحدید بلاذری و کسانی که در بین اهل تسنن خب معروفن و نمیتونیم ما قول اینها رو نادیده بگیریم. پس علمای اهل تسنن هم گروهشون حداقل ما تقریبا 10 نفر رو اینجا آوردیم، اینا هم ذکر کردن که در شأن نزول آیه و آتز القربا پیامبر حضرت فاطمه را صدا کردن و فدک رو بهشون بخشیدن در زمانی که حضرت حیات داشتن. چیزی رو که حضرت بخشیدن که دیگه ارث نیست و اگر پس از وفات پیامبر فردی بیاد اونو قاصبانه و ظالمانه اصل از زهرا بگیره، این اصلا اسمش محروم شدن از ارث هم نیست، این اسمش غصبه، اسمش دزدی کردن از مال دیگرانه، چون این مال در ید حضرت زهرا بوده، این نبوده که در مثلا جزء اموال پیامبر باشه. حالا پیامبر از اونجا برن ما حالا بحث کنیم که پیامبر ارث میذارن یا خیر، اصلا مال حضرت بوده. حالا در ادامه میگیم ما این بحثا رو و اینجور. پس حدود 10 تا از علمای اهل تسنن هم این موضوع رو اذعان کردن که ذیل این آیه حضرت این کارو کردن. یه توضیح کوتاهی هم بدیم، تو سلسله روات این احادیث تو روات اهل تسنن فردیه به نام عطیه اوفی، این عطیه اوفی رو بعضی از علمای اهل تسنن آمدن ضعیف عنوان کردن و به واسطه ضعف این راوی آمدن این حدیث رو کنار بزنن و بزنن کنار جرحش کنن. اما ما نظر محمد ابن جرید طبری مفسر قرآن و مورخ بزرگ اهل تسنن رو در مورد عطیه آوردیم که خیال آقایانم راحت بشه که عطیه اوفی از نظر خودشون آدم موثقیه و کان کثیر الحدیث ثقتون ان شاء الله. این نظر طبری است در مورد عطیه اوفی که منابعش هم توی فایل متنی آوردیم. پس حالا این حدیث که دیگه اثبات شد از منابع اهل تسنن، چندین راوی سنی داره و رواتش هم مورد ثقه اونا هم که به عطیه اوفی ایراد میگیرن، عطیه اوفی مورد توصیف فردی مثل محمد بن جریر طبری، البته توصیف‌های دیگه هم داره، ما طبری رو آوردیم که معرف حضور دوستان هست. خب از میان دانشمندان شیعه هم که شخصیت های بزرگی مثل کلینی، عیاشی، صدور رحمت الله علیهم نزول آیه را درباره خیشاوندان پیامبر نقل کرده و افزودن که پس از نزول این آیه پیامبر فدک را به دختر خود فاطمه بخشید، که میتونید به آدرس کافی جلد یک صفحه 456 و عیون اخبار امالی و تفسیر عیاشی و امثال اینها مراجعه کنید، در میان شیعه که این حدیث محکم. خب پس اینجا اثبات کردیم که اصلا ارث حضرت زهرا نیستش، که حالا بخوام سر این بحث کنیم که اصلا پیامبران ارث میگذارن یا خیر. اما حالا برفرض ما که اینجا محکم اینو اثبات کردیم، یه پله میایم عقب، میگیم برفرض همونجور از این سخن ما میایم عقب، چون میخوام در همه به قول معروف لول ها و طبقات جواب مخالف رو بگیم. مخالف برفرض این حدیث هم قبول نکنه، بگه نه من سر این موضوع واسطم که عتیه اوفی ضعیفه و این حدیث رو قبول ندارم. خیلی خوب، ما میایم میگیم که به چه صورت؟ میگیم حدیث ارث نگذاشتن انبیا رو که ابوبکر که تا حالا هم نقل نشده بود در اونجا نقل کرد، دارای خبر واحد هم هست، کسی دیگه هم تا حالا نقل نکرده، هیچ شاهد دیگه هم وجود نداشته ابوبکر نقل کرده. یه توضیح کوتاه روایه بدم، اگر قرار بود حدیث ارث رو پیامبر به کسی بگن، نباید به ابوبکر میگفتن، ظاهرا باید به کسانی میگفتن که به قول معروف صاحب میراث پیامبرن، وراث پیامبرن. به ابوبکر که اصلا با پیامبر ارتباطی نداره نسبت به ارثش، چه دلیل داره پیامبر بخوام بگن؟ این یک مورد که به این حدیثی که بعدها هم مورد فراموشی خود این دو نفر قرار گرفت وارد میشه. و دومین مورد این که اصلا این بحث داره خبر واحده، ما حدیثی که فقط یک راوی داره، فقط هم یک شاهد داره، خب اینا نمیتونیم در علم حدیث قبول کنیم. اما حالا از اینا بگذاریم، ما هر حدیثی رو باید توسط البته دانشمندان و کسانی که این علم رو دارن باید به قرآن ارائه بدیم. با قرآن موافق نباشه از درجه اعتبار ساقط. میام سراغ آیات قرآن. بعضی از آیات قرآن هست که به ظاهر، یعنی ظاهر آیه داره میگه پیامبران ارث میدارن، مثل آیه چی؟ نمل آیه 16، سوره نمل آیه 16 میگه در حالی که سلیمان وارث داوود شد و ورث سلیمان و داوود. خب علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، چون نوع تفسیری که ایشون دارن نوع تفسیری است که در این بحث ها و استفاده کردن با کسانی که خب به قرآن اکتفا میکنن میتونه خیلی ما کمک میکنه، علامه میگن که نبوت که ارثی نیست، یعنی که کسی اگه پیامبر باشه ارث نبوت به پسرش برسه. علمم درسته که استاد و شاگردی منتقل میشه، اما بازم اینجوری نیست که کسی بمیره علمش ارثی انتقال پیدا کنه به پسرش مثلا یا حتی به شاگردش. خب اون قسمتی که کسب کرده انتقال پیدا میکنه همونی بوده که در زمان حیاتش کسب کرده، وقتی طرف عبدون رفت که مثلا علمش به عنوان یک وسیله به فرد بعدی به فراسش انتقال پیدا نمیکنه. ایشون نتیجه میگیرن پس منظور از این ارثی که حضرت سلیمان از حضرت داوود علیه السلام داره میبره همین مال و ملال معمولی متعارفی هستش که حضرت داوود از خودش گذاشته و سلیمان به ارث برده. مانند آیه دیگری در قرآن که میفرماید حضرت زکریا در دعای از حضرت باری تعالی فرزندی طلبی که وارث او گردد، حضرت فرمودن فرزندی به من عطا کن که از من و آل یعقوب ارث ببرد، یرثنی و یرث من آل یعقوب، سوره مریم آیه 5 و 6. این هم اصلا ظاهر این آیه و البته آیه قبل ارث رو در قرآن مجید به کار برده و همه را شامل میشه عامه. پس در اینجا روایتی که ابوبکر نقل میکنه مخالف اصلا ظاهر آیات قرآنه. نمیخواد وارد تفصیلش بشیم که حالا بگیم بین یک عده اختلافه که حالا این ارث چی بوده. نه دیگه، نبوت که ارث گذاشته نمیشه، علم هم به ارث گذاشته نمیشه. پس این چیه؟ اون چیزی که هست میمونه همون مال و منال و متعارف، همون دارایی که حالا اون پیامبر داشته، خب به وراثش تعلق میگیره مثل سایر انسان ها. روایت ارث نگذاشتن پیامبر که اهل تسنن و ابوبکر روایت میکنند با روایت دیگری که نشان میدهد ابوبکر تصمیم گرفت فدک را به فاطمه سلام الله علیها بازگرداند ولی عمر مانع شد معارض است. اگر واقعا این روایت صحت داشته باز چرا چند روز بعدش دوباره ایشون تصمیم گرفته مثلا این چیزی رو که قصد کرده دوباره به حضرت برگرد؟ در سیره حلمی چه این آمده که فاطمه دختر پیامبر نزد ابوبکر آمد در حالی که او بر منبر بود، گفت ای ابابکر، آیا این در کتاب خداست که دخترت از تو ارث ببرد و من از پدرم ارث نبرم؟ ابوبکر گریه کرد. ولی گاهی این داستان گریه کردن ابوبکر هم که معروف، اشکش جاری شد، سپس از منبر پایین آمد و نامه ای دائر به واگذاری فدک به فاطمه نوشت. در این حال عمر وارد شد، گفت این چیست؟ گفت نامه ای نوشتم که میراث فاطمه را از پدرش به او واگذار کنم. عمر گفت اگر این کار را کنی از کجا هزینه نبرد با دشمنان را فراهم میسازی، در حالی که عرب بر ضد تو قیام کرده. سپس عمر نامه را گرفت و پاره کرد. بله، خب در همین بحث البته چند تا مورد هستش که حالا ما الان محل ورود به اون نیست، این که در حالی که عرب بر ضد تو قیام کرده، این اون نظریه و اون ادعایی که الحسنون دارن مبنی برای این که خب مردم آمدن با ابوبکر بیعت کردن، ابوبکر منتخب مردم بود و بله اون موقع دموکراسی برقرار شد، کلا نفی میکنه. همونجوری هم که در تاریخ میدید تقریبا حالت کودتا داشته و اصلا اینجوری نبوده که مردم بیان از روی اختیار این خلافت رو قبول کنن. حالا بحثش اینجا نیست، انشاءالله در سرفصل چهارم خدمت شما تو این حوزه سخن خواهیم گفت. حالا که اثبات کردیم در سه مرحله، یعنی اول گفتیم که این حدیث که در اهل تسنن آمده که این اصلا مال حضرت زهرا بوده، دوم اثبات کردیم حدیثی که ابوبکر داره میگه اصلا با نص صریح قرآن مخالفه، سوم اثبات کردیم که اصلا اگه این حدیث درسته چرا چند روز بعد باز خود این آقا مخالف حرف پیامبر داره عمل میکنه؟ چرا عمر اصلا استناد به حرف پیامبر نمیکنه، داره میگه که اگه اینو بدی به حضرت زهرا بعد ما خرج جنگمون از کجا بریم؟ اگه روایت پیامبره پس شما با توسل به خداوند خرج جنگتون هم جور میشه، نیازی نداره که شما قصد کنید که بخواد جهاد در راه خدا بکنید. پس این نشون میده که این روایت پایه‌ای نداره، چون خود همین دو نفر که به این روایت استناد کردن و اون رو ساختن خودشون در چند روز بعد اصلا نامی از اون روایت نمیبرن و اون رو دارن تلویحا ساختگی و جعلی میگن. حال سوال ما از اهل تسنن اینه که چگونه ممکن است نهی صریحی از پیامبر باشد و ابوبکر به خود جرأت مخالفت بدهد؟ چگونه ممکن است عمر استناد به نیاز جنگی کرده و استناد به روایت پیامبر ننموده؟ اگر آقایون معتقدند که اهل سنت پیامبران باید عین احادیث پیامبر عمل کنند، اگر حدیثی رو هم برفض نقل کردن که حالا ما نقلش هم مسئله داشتیم و اشکال کردیم، پس باید حداقل دو سه روز بعد به همون نقل خودشون، به همون ساخت خودشون پایبند باشند که نبودن. حال پاسخ از روایت مورد استناد در کافی رو خدمت شما میگم. علتی که اون روایتی که اول ما گفتیم که دانشمندان چیزی از خودشون نمینهن، این حدیث رو کامل از امام صادق نقل میکنیم و مفهومش هم خدمت بزرگواران ارائه میکنیم انشاءالله. حضرت میفرمایند دانشمندان وارثان پیامبرند، چرا که پیامبران درهم و دیناری از خود به یادگار نگذاشتند، بلکه علوم و احادیثی از آنها یادگار ماند. هر کس بهره از آن داشته باشد بهره فراوانی از میراث پیامبران دارد. امام دارن میفرمایند اون میراثی که پیامبر داره میذاره در حقیقت علم و دانش و نبوت خودش هست و ممکنه هم پیامبر حالا درهم و دیناری بذاره، اما در برابر اون علمی که داره مردم میده اون ناچیزه. میدونن میگن که پیامبران دنبال جمع کردن مال و ملال نبودن، حالا اگر هم داشتن در حد همون قوتشون و حالا سرپناهی که داشتن، در برابر آنچه که از علم و معرفت و نبوت و علوم الهی در بین مردم قرار دادن هیچ نیست. پیام در حقیقت میگه پیامبر اونها رو در بین مردم قرار میدن. این هم حدیثی که مخالف به اون استناد کرده بود. ما در سه مرحله هم اثبات کردیم که اون حدیث ارث گذاشتن حدیث غلطی هست. خب پرسش شماره دو، مخالفین ادعا میکنن که امیرالمومنین علیه السلام و عباس عموی پیامبر هر دو از حدیث عدم وراثت انبیا با خبر بودن و به آن آگاهی داشتن. خب میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که امیرالمومنین و عباس هم این حدیث رو میدونستن، این حدیث فقط این نبوده که مثلا ابوبکر بخواد اون نقل کنه. ما میخوام بگیم از مصادر اهل تسنن وقتی نقل کنیم این موضوع رو، این به دست نمیاد. اگر امام علی علیه السلام از وجود چنین حدیثی با خبر بودن، پس چه دلیلی داشت که ایشون از ابوبکر و عمر طلب ارث حضرت زهرا رو داشتن یا همون فدک رو داشتن؟ حالا اگه بخوایم بگیم در نزد اهل تسنن همون ارث بوده، داریم با مبنای ارث بودن الان داریم بحث میکنیم، در مبنای شیعه که اصلا این مالیات داشته برای حضرت زهرا بوده در زمان حیات پیامبر. و اگر عباس عموی پیامبر از وجود چنین حدیثی آگاهی داشته، به چه دلیل ارث خود را از ماترک پیامبر و از ابوبکر عمر طلب می‌کرده؟ دلیلش رو از کجا میگیم؟ از صحیح بخاری. عایشه میگوید حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و عباس پیش ابوبکر آمدند و ارث خود را از ماترک رسول خدا صلی الله علیه و آله از ارض فدک و سهم خیبر مطالبه کردند. صحیح بخاری جلد 6 حدیث 6346. پس عباس هم، ابن عباس هم آمده با حضرت زهرا آمدند و اون رو مطالبه کردند. این در از صحیح الکتب بعد کتاب الله، یعنی صحیح بخاری در از اهل سنن آمده. اما در حدیث دیگه، خب این نظر عباس، این نظر امیرالمومنین علیه السلام، حالا متن عربیش هم آوردیم، من فارسیش رو اختصارا خدمت شما میگم. در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1377، پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله، ابوبکر گفت من جانشین خدا هستم. این نقل از زبان دومی داره انجام میشه، داره به امیرالمؤمنین و عباس داره میگه علیه السلام. پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله، ابوبکر گفت من جانشین رسول خدا هستم، شما دو نفر، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام و عباس، آمدید و تو ای عباس میراث برادرزاده ات را درخواست کردی و تو ای علی میراث فاطمه دختر پیامبر را. ابوبکر گفت رسول خدا فرموده است ما چیزی به ارث نمیگذاریم و آنچه میماند صدقه است و شما او را دروغگو، گناهکار، حیلگر و خیانتکار معرفی کردید. پس هر دو تای این بزرگوار اصلا به این حدیث اعتقاد نداشتن، چون اصلا همچه حدیثی وجود نداشته. چون آمدن اعتراف خلیفه دومی هم هست که داره میگه که شما در افعال آمد این ارث رو درخواست کردید، او هم نداد، بچه هم بهش گفتید تو خیانتکاری، تو دروغگویی، چون همچه حدیثی وجود نداره. و حالا داره ادامهش میگه، میگه در زمان خود دومی چه اتفاقی افتاد. و حالا که میدانید که ابوبکر راستگو و دیندار و پیرو حق بود، بله، پس از مرگ ابوبکر، یعنی در زمان دومی، دومی داره میگه در زمان من، یعنی من جانشین پیامبر و ابوبکر شدم، باز شما دو نفر من را خائن و دروغگو و گناهکار خواندید. یعنی چی؟ یعنی نظر امیرالمومنین و عباس در مورد دو خلیفه اینی بود که الان گفتیم خدمتتون. یه جوابیه به برخی ها که بعضی ها که میگن مثلا رابطه امیرالمومنین با خلفا خوب بوده، این که اعتراف خود خلیفه دوم نسبت به آنچه که امیرالمومنین نسبت به اونها میدونست در صحیح مسلم دیگه از این محکمتر واقعا نمیشه. دومی که هر دوتای این بزرگوارا اصلا به این حدیث اعتقاد نداشتن و به این دلیل که اینها این حدیث رو جعل کردن، به اونها گفتن شما دروغگو، این خیانتکارین. و مسئله بعدی این که نه تنها توسط اولی خوب قصف شد، توسط دومی هم ادامه همین قصف انجام شد. پس همون گونه که از این حدیث مشخص، امیرالمومنین و عباس عموی پیامبر از ابوبکر و عمر طلب ارث میکردن. خب اگر از این حدیث اطلاع داشتن که نباید این طلب ارث رو میکردن. همه این گزارشات تاریخی نشان از وجود تناقض آشکار در بین احادیث اهل تسنن میده که واقعا نمیتونن اونو حل کنن، چون خب این حدیثایی که ما الان میگیم از صحیح بخاری و صحیح مسلم، البته اونا باید همه کتاب خودشون رو قبول داشته باشن، ولی ما خب سعیمون اینه که از صحاح سته باز اون دو تا کتابی که صحیحین هست در بین اونها، از میان اونها بیاد. در حقیقت چون این حدیث از اساسش دروغه، حدیث ارث، بنابراین این تناقضات در رفتار بعدی خلفا دیده میشه. جواب این اشکال هم خب البته مشخصه دیگه، و اینه که حضرت زهرا با غضب خود و نپذیرفتن حدیث ابوبکر او را به دروغگویی متهم کردن. وگرنه اگر ابوبکر نزد حضرت زهرا ثقه و مورد اعتماد بود، میبایست این حدیث را میپذیرفت، که ما در ادامه البته در بحث سوم و چهارممون در این مجال این رو اثبات خواهیم کرد. خب پس اینجا جواب مخالف رو دادیم با دو حدیث از صحیح مسلم و صحیح بخاری که گفتیم هم عباس عموی پیامبر هم امیرالمومنین مطالبه ارث کردن. نه تنها مطالبه ارث کردن، بعد از اینکه جواب نشیدن و اون حدیث باطل رو شنیدن، گفتن شما خب خائن، دروغگوی، گناهکار، این کاری که شما میکنید در حقیقت جعل حدیث، چیزی که مالیتش در دست کسی دیگه است گرفتن، محروم کردن از ارث نیست، در حقیقت نوعی دزدی و غصبه. و به این صورت پاسخ این مدعا رو هم خب بحث سوم که خدمت شما داریم، البته این شبهه نیست، تقریبا حقیقتی است که حالا می‌خوایم اثبات کنیم که بگیم آیا مدفن خلیفه اول و دوم طبق عقیده اهل سنت غصبی است یعنی با همون معیار عقیده خودشون میخوان بریم جلو ببینیم که این مدفن اینها قصدی است یا نه، آیا این موضوع از منابع اهل تسنن قابل اثبات است. بله، بخاری در صحیح خود از عمر ابن میمون نقل میکند که عمر به پسرش عبدالله گفت برو نزد عایشه و به عمر و بگو عمر به تو سلام میرسونه. پسر عمر رفته پیش عایشه گفته بابام به تو سلام میرسونه و بگو امیرالمومنین میخواهد با دو صاحبش، یعنی پیامبر و ابوبکر مثلا، دفن شود. عبدالله ابن عمر رفت و سلام کرد و وارد به عایشه شد و گفت عمر میخواهد با دو رفیقش دفن شود. عایشه گفت من میخواستم آن را برای خودم نگه دارم، ولی او را امروز بر خودم مقدم میکنم و به او اجازه دفن میدهم. و پس از آن عمر در کنار پیامبر و ابوبکر دفن شد. صحیح بخاری جلد 6 صفحه 111. پس در این حدیث داره میگه که عبدالله ابن عمر رفت پیش عایشه و از او اجازه گرفت که پدرش در کنار پیامبر و ابوبکر دفن بشه. حالا ما سوال اینجا ما خواهیم مطرح کنیم این که ای کاش خلیفه ما اعلام میکرد که چرا از عایشه اجازه گرفته. آیا او مالک حجره رسول خدا بود؟ آیا به ارث رسیده بود؟ پس سخن ابوبکر چی میشه که گفت پیامبر فرمود ما انبیا ارث نمیگذاریم و هرچه از ما بماند صدقه است؟ مگر با همین حدیث مجعول فدک رو از حضرت فاطمه قصد نکردن؟ این سوال اول. سوال دوم، اگر بعدها عمر فهمید که این حدیث مجعول ابوبکر بوده و از پیامبر صادر نشده، چرا از اهل بیت رسول خدا و ورثه دختر پیامبر که مالکان حقیقی دارای پیامبر بودن اذن نگرفت و از عایشه اجازه گرفت؟ پیامبر سوال سوم، پیامبر صلی الله علیه و آله زمانی از دنیا رفتن زمانی که از دنیا رفتن 9 تا همسر داشت و همسر نیز 1/8 از اموال شوهر را به ارث می‌برد. بنابراین سهم عایشه 1/9 از 1/8 آن حجره بوده و این مقدار در حدود 1 وجب 2 وجب اینا بیشتر نمیشه، چون حجره پیامبر هم اونجوری که اگه مشرف شده باشه مسجد نبی مساحتی نداره. این مقدار سهم قطعا گنجایش دفن ابوبکر و عمر را نداشته و حتی اگر سهم حفصه دختر عمر را هم محاسبه کنیم بازم مشکلی حل نمیشه. پس این 3 تا سوال ما که اگه اون حدیث ارث رو قبول داریم این مدفن خب قصبی میشه، چون اصلا پیامبر ارثی نگذاشتن که بخواد از کسی سوال بشود. دوم، اگر بعدها اینا فهمیدن که این حدیث مجهوله، چرا نرفتن از خود وارث حقیقی پیامبر که فرزندان پیامبر امیرالمومنین عباس عموی پیامبر باشد مثلا از اونها بپرسن؟ و امثاله. آیا با توجه به این نکات به دست نمی آید که این 2 نفر در مکان قصبی دفن شدند؟ زیرا بر اساس سخن ابوبکر پیامبر ارثی از خود باقی نمی گذاشت و حجره او برای تمام مؤمنین بود، در حالی که آنها تنها از عایشه اجازه دفن گرفتند نه از مؤمنین. اگر هم بگوییم پیامبر ارث می گذاشته، در این حالت سهم عایشه و حفصه گنجایش دفن عمر و ابوبکر رو نداشته. البته این موارد رو میتونید به صورت مبسوط‌تر در کتاب شریف القدیر علامه بزرگوار امینی جلد 6 صفحه 266 دنبال کنید. امام حسین علیه السلام خطاب به عایشه فرمودند تو و پدرت حجاب پیامبر را حتم کردید و کسانی را در کنار پیامبر دفن کردید که پیامبر قرب و نزدیکی آنها را دوست نمی‌داشت. و ای عایشه بدان که خداوند در روز قیامت در این رابطه از تو سوال می‌کند. این روایت در کتاب کافی جلد 1 صفحه 300 نقل شد. خب پس این مطلب رو هم حل کردیم به حول قوه الهی. در نهایت اینم بگم که ما در روایتمون داریم که اونها فقط 1 شب در کنار پیامبر بودن و خداوند اونها رو به جایگاه واقعیشون در دنیا انتقال داد، که بحث ملائکه نقاله هستش که دوستان اگه بیشتر خواستن اطلاع داشته باشن در کتاب بهارالانوار جلد 30 صفحه 523 میتونن این مورد رو دنبال کنن. خب مورد شماره 4، یک بحثی مطرحه تحت عنوان نوشتاری که منتسب به جناب کاشف الغطا از علمای بزرگ شیعه، که در اون نوشتار همونجوری که حالا در متن خدمتتون میگیم ایشون ادعا کرده که حضرت از اون حدودی که همواره شناخته شده بودن در برخوردشون با امیرالمومنین پیامبر خارج شدن. مخالف آمده اینو بلش کرده، گفته آیا حضرت زهرا از حدود آداب خارج شدن؟ در این نوشتار قصد داریم، حالا این دیگه سخن ماست، به شبهه مخالفین در مورد کلام جناب کاشف الغطا در مورد تجاوز حضرت زهرا از حدود آداب پاسخ دهیم. خب اولا خود کلام جناب کاشف الغطا رو با هم مرور کنیم، متن عربیش رو که آوردیم، حالا قسمت فارسیش رو من خدمت شما بگم. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از خطبه روشنگر و طولانی که در مسجد برای مهاجر و انصار خواندند و سخنانشان با امیرالمؤمنین بعد از بازگشتشان از مسجد، در حالی که به شدت متأثر و ناراحت بودند از چی؟ از آنچه که اتفاق افتاده، از محدوده آدابی که در عمرشان از آن خارج نشده بودند خارج شدند. این چیزی که جناب کاشف الغطا بود، یعنی میخواد بگه حضرت صدیق تعالی انقدر متأثر بودن از فوت ولایت امیرالمؤمنین، از این انشقاق و چند دستگی که بین مسلمان ها افتاده، از قصب خلافت توسط کسانی که خب مورد رضایت پیامبر نبودن، و اون افقی که حضرت میدن چه اتفاقی برای اسلام میفته، وقتی مواجه شدن با امیرالمومنین، از آن چه که همواره مردم تو ذهنشون بود نسبت به برخورد ایشون با امیرالمومنین و پیامبر، اون متانت و حالا آرامش، اینجا حضرت یه مقداری از اون آرامش خارج شدن. این خب چیز نامتعارفی نیست، مصیبت عظیمی اتفاق افتاده. حالا حضرت، حالا ما ادامه این رو بررسی میکنیم، هم مثال قرآنی براش میاریم، هم بررسی مبنایی میکنیم انشاءالله، هم بررسی متن حدیث رو. اولا بررسی مبنایی، این در اون حد و حدودی که ما از حضرت زهرا سلام الله علیها میشناسیم، و البته ما اجازه تحلیل رفتار اهل بیت رو نداریم، اینو بارها گفتیم، ولی در اون حدی که متعارف هستش، حالا مثلا ادامه میگیم، مثل داستان مواجهه حضرت هارون و حضرت موسی بعد از اینکه حضرت موسی از کوه طور آمدن، خب یک عصبانیت و شدت حال خاصی داشتن حضرت موسی نسبت به اینکه این چندین سال زحماتشون برای بنی اسرائیل و توحیدی که در بین مردم جا افتاد به هم ریخت، آمدن و حضرت هارون رو گرفتن، موهای حضرت هارون رو گرفتن، گفتن چرا این اتفاق افتاده، در حقیقت تندیشون به حضرت هارون نبود، میخواد اوج این انحراف و اوج ناراحتی حجت خدا، خب بالاخره زحمت کشیده، مثل استادی که عمری در تربیت شاگردان کوشیده، شیطانی میاد اینا رو برمی داره میبره. خب واقعا این استاد دیگه اون لحظه لحظه ایه که واقعا میبینه چه بر سر این دانش آموزان، چه بر سر این دانشجویانش میاد، واقعا ناراحته. اونجا ما چه انتظاری واقعا میتونیم داشته باشیم؟ اگر آروم بنشینه شاید ما بگیم، ایراد بگیریم، بگیم این غیر عادیه. خب حالا نکته اول بررسی مبنایی، عصمت و شأن والای حضرت زهرا علل خصوص پاره تن حضرت رسول خدا از قطعیات ماست، و اگر روایتی معارض با ما باشد با یا عالمی حرف خلاف آن بزند، یا باید تعویل شود، یا معنای موافق با حقایق به دست آمده باشد، در غیر این صورت باید کرار گذاشتن. علیرغم اینکه حالا این حدیث هم در ادامه که میخوایم بگیم با توجه به اون اتفاقی که افتاده خیلی چیز دور از ذهنی نیست، اما باز هم ما بررسی خود روایت رو انجام میدیم. اما بررسی متن حدیث، خب بله کاملا واضح است که منظور جناب کاشف الغطا از این سخنان چی بوده. ایشان از ظلم هایی که به حضرت زهرا روا داشته شده سخن گفتن، و سپس به این نکته اشاره کردن که حضرت زهرا از حدود آدابی که به طور کلی با آن شناخته می شدن خارج شدن. این آداب چیزی بوده که حالت کلی از ایشون دیده می شده، در ارتباطشون با امیرالمومنین، ارتباطشون با پیامبر، ارتباطشون با اولاد بزرگوارشون، همه ایشون رو طوری میشناختن و ایده بودن که صبر میکردن، تحمل میکردن، لب به کلاهی باز نمیکردن، ولی اینجا اصلا محلی نبوده که آخه بخوان این اوج ظلم و انحراف به قدری بوده که حضرت اینو در نزد مولا علی اظهار کردن. آیا این از حدود ادب خارج شدنه؟ آیا خلاف به اصلا شرعه که ما بخوایم مثلا بگیم حالا این چه اتفاقی افتاده؟ خیر، بلکه رمز تأثیر و اتفاقا برندگی خطبه حضرت زهرا در همین بود. توضیح هم اینجا آوردیم از علماء دیگه که حالا نمیخوایم وایسمون خیلی طولانی بشه. نکته سوم بحث انتساب این قول به جناب کاشف الغطا است، که در مورد این کتاب کاشف الغطا که منبع این حدیثه، ما کلامی رو از علامه سید جعفر مرتضی حفظه الله آوردیم که ایشون گفتن که اصلا این کتاب جناب کاشف الکتاب توسط یکی از شاگردانشون و دوستانشون 4 سال بعد از وفات ایشون نگاشته شده و حالا موارد داره که شاید بشه تصدیح کرد و اینو، علیرغم که روایت رو ما تطبیق میدیم، اما باز هم این که بخوایم بگیم استناد بدیم این روایت کاملا به کاشف الکتاب، اون هم یک توضیح داده شده. و نکته چهارم، دلیل برخورد حضرت زهرا. سوال اصلیه که ممکنه مثلا در ذهن مخاطب بیاد، ما چند نمونه قرآنی رو ذکر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما رجع موسى الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم و القى الالواح و اخذ براس اخیه یجروه الیه قال یا ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعدا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین قال رب اغفر لی ولاخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین، سوره اعراف آیات 150 تا 151. حضرت موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خودشون بازگشتن بعد از اینکه دیدن قوم انحرافی که توسط سامری انجام شده همشون هم پذیرفتن، آینشون ضایع شده. سپس الواح رو افکندن، حالا در نقل های هست که الواح رو افکندن به سنگ زدن و سر برادر خودشون رو گرفتن و با عصبانیت به سوی خودشون کشیدن، گفتن ای فرزند مادرم این گروه، وقتی این کار کردن حضرت هارون گفتن ای فرزند مادرم این گروه مرا در فشار گذاشتن و نزدیک بود مرا به قتل برسانن، بنابراین کاری نکن که دشمنان مرا شماتت کنن و مرا با گروه ستمکاران قرار مده. حضرت موسی هم گفتن که پروردگارم من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خود داخل کن، تو مهربان ترین مهربانانی. آیا حضرت موسی نمیدانست که حضرت هارون که نبی الهی است اسیر شرک و کفر و خلف و وعده نشده و بیگناه است؟ قطعا میدونستن. حضرت موسی به حضرت هارون اعتماد نداشتند که اسیر این رذائل شده و نشده است، بلکه این عمل در حقیقت نشان دهنده شدت ناراحتی حضرت از ظاهر شدن دین خداست که اصلا خیلی مشخصه از این آیه. تو پرانتز بگم این بحث ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، این همون استدلالی است که امیرالمومنین واسطه جلو قبر مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و این گونه گفتن همونجور که حضرت هارون و حضرت موسی گفتن که این قوم من رو ضعیف دیدن و نزدیک بود که من رو بکشن، همون استدلال رو امیرالمؤمنین به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روبرو قبر مطهرشون ایستادن و این رو گفتن، در جواب برخی مخالفین که میگن حضرت چرا قیام نکردن و اینجوری. ما میگیم نمونه قرآنی هم هست، حضرت هارون وقتی دید خب یاوری نداره و همه قوم تمایل به سمت سامری و گوساله اش دارن، خب این همه آیات بنی اسرائیل که در قرآن آمده و بعدش گفته ای کسانی که ایمان آورید نباشید همچون کسانی که موسی را آزردند، خب این همه اشارات، این همه به قول معروف آزمون‌های آزمایشی رو قرآن به مسلمان‌ها نشون میده که در اون آزمونی که در روز مثلا شهادت پیامبر و 2-3 روز بعد میاد سربلند بیرون بیان، این همه رو نشون میده که باز هم در اون آزمون رد میشن. خب امیرالمومنین در حقیقت همون حرف حضرت هارون به موسی رو به پیامبر گرامی عرض میکنند. بله، باز در آیه دیگه در همین موضوع میگه ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری قال لم نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی قال یا هارون ما منعك اذ رأیتهم ظلوا الا تتبعن افعصیت امری قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرغت بنی اسرائیل فرقت بین بنی اسرائیل و لم ترغب قولی، سوره طه آیات 90 الی 94. اینجا هم در حقیقت حضرت هارون میگه که پسر مادرم ریش و سر مرا مگیر ترسیدم که بگویی چرا تو میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سفارش مرا به کار نبستی. در حقیقت اینها همه اون دلایلی از امیرالمومنین هستش که به هر حال بحث قیام رو پیگیری نکردن و همین ها رو در معارف امیرالمومنین دارن که در حقیقت مسلمان ها هم بدونن که جواب حضرت جواب قرآنیه. مثال هایی که در جامعه اسلامی اتفاق داده در حقیقت همون اتفاقاتی است که در بنی اسرائیل رخ داده. خب اینجا هم ما میگیم آیا حضرت موسی برادر خیش با آن مقامات اعتماد نداشت و او را در وعده و حکم الهی عصیان کرد؟ العیاذ بالله. چیزی که واضح است این است که این مکالمه برای اتمام حجت بر ظالمان است. و باز آیه دیگه هم که آوردیم بحث حضرت عیسی است که حالا نمیخوایم خیلی وایس طولانی بشه، دوستان میتونن مراجعه کنن. لب به کلام این که چیزی که واضحه این که در این برخورده ها اینه که هدف اتمام حجت با سایرین آگاه و بیدار کردن مردمه و با این عمل درب مفاسد آینده انشالله بسته بشه. ولی خب حالا اون چیزی که از حضرت زهرا دیده شده، بله مصیبت اینقدر بالا بوده که حضرت واقعا میدن زحمات پدر بزرگوارشون داره زائل میشه، امت و سرنوشت امت اسلامی داره به قهقرا میره بدون ولایت امیرالمؤمنین و اون چیزی که دیگه امروز ما از ظلم هایی که میبینیم همه بابت قصد اون خلافت انجام شده. خب اینجا واقعا در دل میکنن با امیرالمؤمنین از این موضوع. خب مورد پنجم، شیعیان میگوین هجوم به خانه مولا علی علیه السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیها به آن مفهوم هجوم که در میان شیعیان گفته میشه صورت نگرفت. خب چون این بحث هجوم خیلی مهمه، یعنی ما همجور در سلسله بحث‌های تاریخی که داریم میام جلو، اول بحث فدک رو گفتیم، بعد بحث ارث رو گفتیم، بعد با شبهاتی پیرامون بحث خطبه حضرت زهرا بازگشتشون از مسجد و اون بحث شبهه کاشف القتا رو داشتیم رو مطرح کردیم، میرسیم به اولین مورد بعد از این که هجوم به خانه حضرت زهرا و امیرالمومنین خانه وحی در حقیقت مخالفین مکتب اهل بیت آوردن. خب حالا میخوایم هجوم رو اثبات کنیم. در مقابل شیعه که البته مفصل علمای ما در این بحث تصدیق کردن و تصریح کردن که علامه هلی به عنوان مثال از علمای شیعه در کتاب نهج الحق و کشف الصدق تصریح فرمودن که ابوبکر گفت در صورت امتناع امیرالمومنین امام علی از بیعت حکم جنگ با ایشان را صادر نمود در صفحه 271ش. اما اون چی که حالا خب برای مخالف بیشتر مطرحه اسنادی است از کتب معتبر خودش. اسناد زیادی وجود داره، ما در اینجا تقریبا 5 سند رو آوردیم که اختصار خدمتتون میگیم که حالا به طور کامل تو فایل متنی هست، دوستان میتونن مراجعه داشته باشن. اولین بحث، خب چه چیزی بهتر از اعتراف خود فردی که این دستور رو صادر کرده، ابن ابی قحافه، اسم ابوبکر اینه، ابن ابی قحافه در آخرین روزهای عمرش سخنانی گفته که شنیدن آنها واقعیت‌های بسیار را آشکار می‌کند. هرچند اون در اینجا از گفتن تمام حقایق خودداری کرده، اما همین مقدارش که گفته برای اثبات بسیاری از مسائلی که ما مد نظرمونه کفایت. شمس ذهبی داره نقل میکنه، وی در آخرین روزهای عمرش یعنی ابوبکر اعتراف میکنه که دستور هجوم به خانه صدیقه طاهره را صادر کرده و گفت تعداد از علمای اهل تسنن مثل شمس ذهبی در تاریخ اسلامش، در تاریخ زندگی ابوبکرش، محمد بن جریر طبری در تاریخ خودش آورده، ابن قتیبه دینوری در امامت و سیاست و ابن عساکر و غیره نوشتن که عبدالرحمن ابن عوف در بیماری ابوبکر بر او وارد شد و بر وی سلام کرد. پس از گفتگوی ابوبکر به او چنین گفت، حالا من ترجمه فارسی خدمت شما میگم، میگه من به چیزی تأسف نمیخورم مگر بر سه چیز که انجام دادم و سه چیز که انجام ندادم و سه چیز که کاش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میپرسیدم. حالا ما به این 9 تا مورد کار نداریم، اون موردی که الان اینجا لازمونه، گرچه که توی 9 تا مورد مواردی هست، یکی از چیزهایی که ایشون آرزو داره داشته از پیامبر بپرسه اینه که کاش می‌پرسیدم عمل بعد از شما با کیست، یعنی امامت بعد از شما با کیه، یعنی انگار مثلا در قدیر کسی نبوده، در یوم الدار کسی نبوده، در جنگ های مختلف، در اونجایی که پیامبر به همه دستور دادن به امیر به علی بن ابی طالب با نام امیرالمؤمنین سلام کنین، هیچکی نبوده در مدینه که امروز شاید 415 هزار نفر جمعیت داره، در اون موقع شاید نزدیک به 1000 نفر، نمیدونم حالا عدد کمی داشته، انگار در اون زمان اصلا اینها نبودن، یعنی نمیدونستن فضائل امیرالمؤمنین که شرق و غرب عالم رو برداشته، اینها نمیدونستن. میگن کاش از پیامبر میپرسیم امر بعد از شما با کیست، حالا بماند. اما اون چیزی که ایشون داره تأسف میخوره اینه که میگه دوست داشتم خانه فاطمه را حد که حرمت نمی کردم، هرچند برای جنگ بسته شده بود. خب پس این یک اعترافیه که میگه من خانه فاطمه را حد که حرمت کردم. حد که حرمت هم چیست؟ عبارت عربی اینه که لم اکن اکشف بیت فاطمه، یعنی این خانه را باز نمی کردم، هجوم نمی بردم. خانه که به حالت عادی وقتی در میزنن در باز نمیکنن دیگه، باید یه هجومی باشه، از هجوم فراتر باید آتشی باشه که انشالله تو جلسات بعد خدمت شما باز در این مورد بحث خواهیم کرد. جالب این است که برخی از علمای اهل سنت، حالا البته به خاطر حفظ آبروی خلیفه خودشون، آمدن روایت رو تحریف کردن، گفتن که بله حالا یه چیزی رو قصه میخوردم ولی کاش من فلان کار رو نمیکردم، علت اون کار اصلا ذکر نکردن. ولی خب هست دیگه توی اون همه مصادری که گفتیم، خیلی ما الان نزدیک تا 10-12 تا مرجع آوردیم که این سخن از خلیفه اول ذکر شد. این پس سند اول. سند دوم از بلازری نقل شده که از علمای اهل سنن در کتاب انساب الاشرافش آورده، بعث ابوبکر عمر ابن خطاب الى علی علیه السلام حين قعد ان بیته، هنگامی که در بیتش نشسته بود، قال اعتنی به انف الانف. این یک سند. باز در جای دیگه همین میگه که ابوبکر دستور داد اگر امیرالمومنین امام علی علیه السلام و عباس از بیعت امتناع کردن آنها را بکش. بله. سند سوم، جوهری از علمای اهل سنن در سقیفه و فدک، در از سقیفه و فدک قریب به این مضمون را تصریح کرده، و بلغ ابوبکر و عمر ان جماعت من المهاجرین و الانصار فقد اجتمعوا مع علی ابن ابی طالب فی المنزل فاطمه بنت رسول الله فاتوا فی الجماعت حتی حجم الدار. بعد اشاره کرده که صدای گریه حضرت زهرا رو شنیدن و بازگشتن، عده‌ای در حالی که عشق می‌ریختن، دلهاشون نزدیک بود از جا کنده بشه، جگرهاشون پاره بشه. بعد از اونها امیرالمومنین از خانه بیرون کشیدن و به سوی ابوبکر بردن و گفتن بیعت کن، و اون وقایع دلخراشی که واقعا دل هر آزاد اندیشی، نه حالا بحث شیعه بودن، هر کسی که نگاهی منصفانه به تاریخ اسلام داشته باشه رو به درد میاره. و اونجا هم گفتن به امیرالمومنین که قسم به خدایی که جز اون نیست گردنت رو خواهیم زد. این هم سند سوم. سند چهارم، ابن قتیبه از علمای اهل تسنن در کتاب الامامت و سیاست باز این هجوم رو میاره، مفصل عقل میکنه، دوتا هجوم رو میاره، میگه هجوم اول سبب شد همه افراد برای بیعت برن، در خانه کسی نمونه، باز هجوم دوم باز جور دیگه ای بوده، و بحثایی که ما آوردیم مفصل اینجا. سند پنجممون، خب حالا آمدیم از دوتا از دانشمندان معاصر مصری استفاده کردیم که عبدالفتاح عبدالمقصود، دانشمند شهید مصری، هم در مورد بحث هجوم تسلیم میکنه به این بحث. ان العمر قال والذي نفسي بيده ليخرجن او لاحق رقنها الا من فيها، من بیت رو خراب میکنم بالا سر هر کسی میخواد باشه. میگه بهش گفتن یا ابا حفص ان فیها فاطمه فصاح لا یبالی، ابا نمی کنی ای ابا حفص، در اون خانه فاطمه است. ایشون گفته و این باشه. ثم ضرب و اختمه و بدا له علی. عمر گفت قسم به کسی که جان عمر در دست اوست بیرون میاد و الا خانه رو بر سر ساکناش به آتش میکشه. و الی آخر داستان، تا حتی فرزندان حضرت زهرا و بعد به هر حال اون اتفاقات ناگواری که اونجا افتاده رو ایشون کامل قید کرده. و نکته هم که اینجا من حالا استفاده کنم، تو شبه بعدی البته اینجا رو داریم، اینجا میگه که وقتی عمر این جسارت رو کرد و اینها، بعد چون در یک جایی با امیرالمومنین روبرو شدن، بعضی که میخواست وارد خانه بشه، امیرالمومنین انگشتان خود را بر قبضه شمشیر فشار میداد و میخواست از شدت خشم آنها را آنها فرو روند. حالا البته این نقل اهل تسننه، ما بسیار بحث خشم رو در اهل بیت به اون مفهوم مثلا خشمی که در نزد ما هست نیست، نه، مثلا اونها هم اگر خشمی داشتن، غضبی داشتن، برای خدا بوده و با اون چیزی که ما مد نظرمونه که مثلا بخوایم این موضوع رو موضوعی مثلا حالا انسان مثلا غیر معصوم جلوه کنیم، خشمی که مثلا غیرتی که بخواد داشته باشه، بله اونها هم بوده، ولی اصل قضیه بحثی بوده که خشم امیرالمومنین، غضبشون، خشمشون، اینا همه برای خدا بوده. در جای دیگه هم باز ایشون نقل میکنه، در همین کتابی داره به نام مجموعه تل کامله الامام علی ابن ابی طالب، نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود، در دو جای این موضوع رو نقل میکنه. اما بریم سراغ سند ششم. این سند البته ما گفتیم سند پنجمه، سند ششم یک سندی است که از ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان و ذهبی در میزان الاعتدال، از دو نفر از علمای اهل تسنن که در بحث نقدشون و اینها بسیار اینها قوی هستند در میان خودشون، در اونها نوشتن ان عمر رفس الفاطمه حتی عسقدت به محسن در لسان المیزان، عمر به فاطمه سلام الله علیها لگد زد که سبب سقط محسن علیه السلام گردید. بله، البته این روایت رو ابن حجر به دلیل وجود یکی از روایاتش به نام ابن ابی دارم در سند آن و به بهانه رافضی بودنش رد میکنه، در حالی که ذهبی که از منقدین بزرگ اهل تسنن در سیره اعلام و نبل ذکر میکنه که ابن ابی دارم رو اینگونه ذکر میکنه الامام الحافظ الفاضل، و در جای دیگه باز میگه کان موصوفا بالحفظ و المعرفه ان الا انه يترفس، میگه که ایشون راوی خوبیه اما فقط مشکلش اینه که رافضیه. پس روایت رو هم ابن حجر هم شمس ذهبی دارن نقل میکنن، بحث هجوم نه تنها از هجوم گذشته، حالا بحث اون ضربه ای که به صدیقه طاهره حتی وارد شد سلام الله علیها رو هم دارن میگن، اما میان میگن دنبال یکی از راویای او و میگن اون چون رافضیه ما این روایت رو قبول نمیکنه. این دلیل محکمه پسند نیست. اگه ما بخوایم راویان رافضی رو از اهل تسنن حذف کنیم، باید خیلی از روایات صحاح سته رو خط بطلان بکشیم. اگر اینجوری باشه، خب پس چرا به اونا میگن صحاح سته؟ چرا میگن کتابای صحیح؟ بس اینجوری نیست که هر راوی که رافضی باشه ما بیایم این رو ردش کنیم و رفضش کنیم، بعدش هم حدیث رو جرح کنیم. حالا برفرض اگر این سند ششم هم خیلی برای ما حالا مثلا بخوایم مخالف بخواد بگه نه بالاخره دو نفر اینو قبول ندارن، اما ما پنج سند محکم آوردیم که، و بیشتر هم البته از اینو هست، اما اون چیزی که ما اینجا آوردیم پنج سند محکم آوردیم که اعتراف کردن خودشون به هجوم به خانه وحی. یه همه خودش سوال داره، خانه ای که پیامبر می اومدن دو دست بزرگوارشون میذاشتن اونجا و سلام میدادن به اونها با نام اهل بیت النبوه، و پیامبر قریب 9 ماه این کار رو انجام میدادن که در بین اصحاب این واقعا فهمیده بشه، پیامبر نیومدن عقب‌تر مثلا اونم دستشون گذاشتن روی این خانه، یعنی بگن همین خانه است، که باز اشتباه نکنن بگن مثلا چون خانه ها کوچیک بوده نزدیک به هم بوده شاید پیامبر با برخی دیگه از اصحاب بودن، نه، دستشون رو چارچوب گذاشتن گفتن همین خونه، همین خونه که اصحاب یادشون بود تو همین 10 سال چه اتفاقی افتاد، اینجوری بهش هجمه بشه، اینجوری آتش زده بشه، احراق بیت بشه و قص الهازا. پس ما با 5 سند معتبر اثبات کردیم این حمله وحشیانه رو به خانه وحی. خب به سراغ ششمین پرسش و پرسش پایانی این جلسه میریم. گفته شده آیا حضرت امیر هیچ واکنشی برای دفاع از همسرشون حضرت فاطمه انجام ندادند؟ البته ما این شبهه رو باز در جلسه آینده بیشتر بهش خواهیم پرداخت، ولی آنچه که در اینجا میخوایم بگیم، یه جواب کوتاه نقضی و یک جواب حلی بهش بدیم رو در حد نصف صفحه اینجا بیان میکنیم. اولا جواب نقضی، خب واکنش نشون دادن جواب نقضش کجاست؟ از کتب مورد وثوق خود اهل تسنن. آلوسی مفسر مشهور اهل تسنن در این باره می نویسد: عمر با غلاف شمشیر به پهلوی مبارک فاطمه و با تازیانه به بازوی آن حضرت زد و فاطمه صدا زد: یا ابتا. علی ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر را گرفت و بر زمین زد و بر بینی و گردنش کوبید. تفسیر آلوسی جلد 3 صفحه 124. واقعا این که یک مفسر قرآن اهل تسنن داره نقل میکنه که خب با دختر پیامبر چه کار کردن، و این رو هم خیلی آشکار داره، یه چیزی که واقعا شیعه به عنوان یک روزه ساعتها بر این مصیبت میگریه که واقعا چرا با غلاف شمشیر به پهلوی مبارک حضرت زهرا بزنن و با تازیانه به بازوی آن حضرت بزنن؟ چرا فقط به خاطر یادآوری برای حادثه ای که در چندین هفته گذشته به نام قدیر خم اتفاق افتاده و بازگو کردن اون؟ چرا فقط برای مطالبه مالی که در ید ایشون بوده به نام فدک؟ چرا برای دفاع از همسری که همه مردم مدینه می دانستن که او ولی بعد از پیامبره؟ چرا که انگشتری رو در حال نماز، در حالی که رکوع بود، صدقه داد؟ اینها همه در خاطر مردم مدینه بود، فقط ایشون یادآوری کرد و به مردم یادآوری میکرد. یک یک به در خانه ها میرفت و میگفت: مگر شما در اون روز نبودید؟ مگر شما نمیدانید که امیرالمؤمنین جانشین بعد از پیامبره؟ باید این گونه با سیدت النساء العالمین برخورد بشه؟ واقعا اعتراف به این موضوع ها توسط یک مفسر قرآن و قبول اونها توسط اهل تسنن جای سوال داره واقعا. بله، خب این پاسخ نقضی و یک جواب حلی. جواب حلی، ما که نمیدونیم واقعا سر رفتار اهل بیت چگونه است، یعنی ما واقعا از درک رفتار اهل بیت، ما علمی که به اون بزرگواران نداریم احاطه داشته باشیم که بخوام تحلیل کنیم. قرآن میفهمد: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب خودشون اونچه که برای ما انجام بدن حجت، اونچه که ما رو از اون نهی کردن ما هم نهی میکنیم. مثلا خود حضرت پیامبر در مکه وقتی میدن که بعضی از کسانی که تازه به اسلام گرایش پیدا کردن، مثل عمار، مثل یاسر و سمیه، خب اینا شکنجه شدن تا حد مرگ و به شهادت رسیدن، خب حضرت نمیتونستن برن دفاع کنن؟ خب قطعا حالا صلاح خودشون دیدن که این گونه عمل کنن. مگر نه حضرت نه به لحاظ قدرت مشکل داشتن؟ حضرت پیامبر قدرت اول عالم خلقت، علم اول عالم خلقت. امیرالمومنین میگن در جنگ ها ما وقتی خب دشمن حمله میکرد اونا به رسول الله پناه میبردیم. خب همچین شخصیتی پیامبر در اونجا که اصحابشون در حال شکنجه بوده، حالا اینجوری صلاح دیدن؟ ما اجازه تحلیل نداریم، حتما این بهترین کار بوده و قطعا بهترین کار از سوی پیامبر بوده. خود حضرت هم فرمودن، امیرالمؤمنین میفرمایند که اگر دست می بردم به شمشیر، مصیبتی بر شما وارد می شد که از مصیبت از دست رفتن ولایت من بزرگتر بود. قطعا امیرالمؤمنین برای بقای اسلام صبر کردند و الا واکنش هم حتما اگر نشون دادن، اما ادامه دار نبوده، همونجور که حالا در حدی که حالا اون اهل تسنن داره میگه، یا اون چی که ما مثلا مثل جریانی که قصد داشتن نبش قبر کنن، امیرالمومنین دیگه ایستادن و گفتن نه، اگر دست به قبرها بزنید دیگه من صبر نمی کنم. اینجور موارد هم بوده، اما کلیت قضیه همون دستور رسول خدا بوده که به امیرالمومنین فهمدن علی جان صبر کن، بعد از من این اتفاق ها میفته، اینجوری میشود و تو باید صبر کنی. دستور رسول الله بوده و امیرالمومنین به عنوان به حال امام بعد از پیامبر، وصی ایشان، اول مسلمان، اولین اسلام آورده و همه اون چیزی که از امیرالمؤمنین بدونیم که معشار عشر هم نمیشه بخوایم نام ببریم، خب قطعا به دستور رسول خدا عمل کردن و صبر کردن. اما این صبر بی تفاوتی نیست، اونچه که مخالف میخواد استناد کنه به اون بگه بی تفاوت بودن و اینها نیست، در حقیقت اینجوری بوده. بعد بعضی وقتها هم یک بحث های حالا حتی در مورد شیعه ها مطرح میشه، میگن که مثلا اگر فلان حالا امامزاده اگر بود اونجا نمیذاش این اطلاق بیفته، نه اگر او هم بود مطیع امام زمانش بود، همونجور که در روز عاشورا مطیع امام زمان خودش بود، در اونجا هم اگر بود قطعا مطیع امام زمان خودش بود و بر ما این که واجبه اینه که مطیع امام زمان خودمون انشالله باشیم. خب در اینجا به پایان بحث این هفتمون میرسیم، انشالله با ادامه شبهات تاریخ بعد از شهادت پیامبر طالب صدیقه طاهر سلام الله علیها در جلسه بعدی خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.